بسم الله الرحمن الرحیم. درس تحقیق در عملیات دو یا پژوهش عملیاتی دو. اگه جزوه تهیه کرده باشید میبینید که ابتدای جزوه دو سه برگی در مورد روش برنامه‌ریزی خطی به سبک سیمپلکس هست، همون چیزی که توی جزوه تحقیق یکتون بود، مجدد اینجا آورده شده جهت یادآوری. و چون توی تحقیق یک اون رو انجام دادید و یاد گرفتید، اینجا خیلی بهش پرداخته نمیشه و گفتم صرفا جهت یادآوری هستش. این چند صفحه که مال سیمپلکس هست رو جز امتحانتون قرار نمیدیم، برای خودتونه، مطالعه آزاده، گفتم جهت یادآوری. وارد فصل اول میشیم که در واقع اسمش فصل ششمه جزوه هستش، برنامه‌ریزی خطی، شکل ماتریسی تابلو سیمپلکس و روش سیمپلکس تجدید نظر شده. توی این بخش در واقع میخوایم یه مقدار توضیحات اولیه بدیم راجع به اینکه توی روش برنامه‌ریزی خطی به روش سیمپلکس به چه صورتهایی میتونیم از ماتریس ها استفاده بکنیم و جایگاه ماتریس ها در جدول برنامه‌ریزی خطی به چه صورتی خواهد بود. ببینیم، چیزی که توی این درس مهم هستش این هستش که شما وقتی یک برنامه خطی رو، مدل برنامه‌ریزی خطی رو بهتون میدن، مثلا به صورت ماکسیموم یا مینیموم z برابر cx با سابجکت توی ax بزرگتر مساوی از b یا بزرگتر مساوی از b و x هم بزرگتر مساوی از 0، حالت‌های مختلف رو بلد باشید. مثلا اگه به شما برنامه‌ریزی خطی میدن، بتونید ماتریس هایی که از اون برداشته میشه بتونید بنویسید، یا اگر به شما ماتریس میدن همراه با مرتبش، شما بتونید این ماتریس ها رو طوری استفاده بکنید که بتونید یک مدل برنامه‌ریزی خطی LP رو بسازید. جایگاه های اینها، اینکه سی ها کجا قرار میگیرن، آ ها کجا قرار میگیرن، ایکس ها کجا قرار میگیرن، اس‌تی ها به چه شکلی نوشته میشن، با چه ماتریسی، بی آی ها یا همون RHS ها که همون مقادیر سمت راست هستن کجا قرار میگیرن، آیا باید کوچکتر مساوی استفاده بشه، بزرگتر مساوی استفاده بشه، فرم های مختلف برنامه‌ریزی خطی و مدلش رو باید بلد باشید. و اینکه اگر ماتریس ها و متغیرهای کمکی در قالب یک ماتریس وارد کار بشه، چطور اون سابجکت تو رو از حالت نامعادل خارج میکنه و به حالت تعادلی میرسونه. یه سری بخش ها رو خب خودتون باید مطالعه بکنید، یه سری بخش ها رو که لازم هست یادداشت بکنید و مهمتر هست رو سعی میکنیم که اینجا براتون عنوان بکنیم، و اینکه چجوری امکان داره که از اون بخش سوال بیاد رو هم در خدمتتون هستیم. توی بخش 2.6 صفحه 2 صحبت میکنه راجع به اینکه مدل عمومی برنامه‌ریزی خطی علاوه بر اینکه تابع هدفش یعنی همون زد دارای N تا متغیر تصمیم یعنی ایکس جی ها و M تا محدودیت کارکردی هست، میاد توضیح میده که هر کدوم از اینها چه عنوانی رو به خودشون میگیرن. مثلا متغیرهای تصمیم رو با ایکس جی نشون میدیم، ضرایب تابع هدف رو با سی جی، ضریب متغیرهای تصمیم یعنی سی جی ها توی محدودیت‌های کارکردی با آی جی بیان میشه. یعنی اگر این ضریب متغیرهای تصمیم هم ایکس جی ها بودن، ضریب های این ایکس جی ها توی محدودیت ها یعنی توی سابجکت رو وقتی وارد میشن، از حالت سی جی بودن خارج میشن به حالت آی جی ترمیان و بهشون میگیم ضریب فنی. از طرفی مقادیر سمت راست محدودیت های کار کردی یعنی همون سابجکت ها رو تحت عنوان ستون بی معرفی میکنیم و بهشون بی آی میگیم که مقدار ارزشی ردیف آیوم تو ستون مقادیر سمت راست میشه. به حالت نمادین در واقع میاد مدل برنامه‌ریزی خطی رو برای شما عنوان میکنه که میگه فرم عمومی و نمادینش هستش. پس اگه به شما گفتم فرم عمومی یا نمادین مدل برنامه‌ریزی خطی LP رو بنویسی، شما اون مدلی که توی صفحه 2 پایین صفحه هست، یعنی از ماکسیموم زد باید بنویسی تا اون آخر که گفته J برابر با 1, 2, 3 تا N هست. کل مدل عمومی و نمادینش این هستش. حالا تو صفحه بعد توضیح میدیم که هر کدوم از ماتریس ها به چه شکلایی هستن. صفحه 3 ماتریس ها رو میاد میگه C یک ماتریسی هستش که مؤلفه هاش میشه C1, C2 تا CN هستش و مرتبهش میتونید زیرش بنویسید 1 ضرب در N. مرتبه این ماتریس میشه 1 ضرب در N و در واقع یک ماتریس سطری هستش. برای X بزرگ ما یک ماتریس ستونی رو داریم، روش لطفا بنویسید ماتریس ستونی و میشه X1, X2 تا XN که به صورت یک ستون در یک ستون زیر همدیگه نوشته میشن و مرتبهش رو کنار ماتریس بنویسید N ضرب در 1. پس یک ماتریس N در 1 هستش و یک ماتریس ستونی. برای B هم ما یک ماتریس ستونی رو خواهیم داشت که با مرتبه M ضرب در 1 خواهد بود و آی من یک ماتریس M در N خواهد بود که از مؤلفه های AIJ تشکیل میشه، دارای M تا سطر هستش و N تا ستون. و اینکه توی چند خط بعدش میگیم که فرم ماتریسی برنامه‌ریزی خطی به صورت مختصر به این شکل خواهد بود. خب اگر از شما خواستن که فرم ماتریسی برنامه‌ریزی خطی رو بنویسید، شما به شکل اون چیزی که در میانه یه صفحه 3 میبینید باید بنویسید، یعنی ماکسیموم زد برابر استش با سی ایکس با سابجکت تو آی ایکس کوچکتر مساوی از بی و ایکس ها بزرگتر مساوی از صفر. حالا زمانی که متغیرهای کمکی یعنی SI ها میان وارد کار میشن و اون حالت نامعادله رو به حالت معادله تبدیل میکنن و شما میتونید بنویسید، یعنی میگیم زمانی که متغیرهای کمکی وارد برنامه‌ریزی خطی میشن، مدل برنامه‌ریزی خطی میشن، این حالت رو به صورت ریاضی بنویسید و شما دقیقاً اون چیزی که توی اون مدلی که تو صفحه 3 انتهای صفحه هست رو باید بنویسید. اگه دقت بکنید ماکسیموم زد برابر C1X1 به اضافه C2X2 به اضافه تا CNXN هست. دقیقاً اون چیزی که تو صفحه قبل هست، صفحه 2 هست، همونه، ولی سابجکت 2 میاد یه تفاوتی رو ایجاد میکنه. A11X1 به اضافه A12X2 به اضافه A1NXN به اضافه S1 برابر هستش با B1. لطفاً دور S1 مساویست با یه دایره بکشید، یعنی اون چیزی که اینجا تغییر کرد این بود، S1 مساویست با حالا عبارت B1. اون چیزی که از صفحه 2 تا صفحه 3 تغییر کرد این بود که به جای اون علامت کوچکتر مساوی تو صفحه 2 اینجا اومدیم یه S1 رو اضافه کردیم و اون حالت کوچکتر مساوی تبدیل به مساوی شد. برای خط بعدی ST هم همینطوره شده، یعنی عبارت به اضافه S2 مساوی است با B2 و تا آخر خط آخر ST میشه به اضافه SM برابر استش با BM. پس این میشه حالتی از مدل برنامه‌ریزی خط زمانی که متغیرهای کمکی وارد کار میشن. و اگر از شما خواستن که این رو بنویسی، شما باید دقیقا همین مدل برنامه‌ریزی خطی رو در حالتی که S1 تا SM وارد کار میشن و اون نامعادله ها رو تبدیل به معادله میکنن رو باید یادداشت بکنید. صفحه 4 میاد عنوان میکنه که متغیرهای کمکی به صورت یک ماتریس ستونی هستن با مرتبه M در 1 و باز هم میاد چیز رو از شما میخواد، میگه شکل کلی مدل برنامه‌ریزی خطی پس از اضافه نمودن متغیرهای کمکی. دو تا مدل برنامه‌ریزی خطی رو روبروی هم دیگه نوشته تو صفحه 4، یکی ماکسیموم زد برابر است با سی ایکس با سابجکت توی ماتریس آ و آی در ماتریس ایکس و اس برابر استش با بی و پایینش هم ماتریس ایکس و اس به دو تا مساوی است 0. و از این نتیجه گرفته که ماکسیموم z برابر با cx با سابجکت توی ax به اضافه s برابر هستش با b و s و x بزرگ تر مساوی از 0. پس شکل کلی برای مدل برنامه‌ریزی خطی پس از اضافه نمودن متغیرها کمکی، اگر ازتون خواستن شما دقیقا این دوتا مدل رو باید روبروی هم بنویسید. لطفا دور این دوتا مدل یه ابر بزرگ بکشید که با این کار داریم. حالا میریم سراغ مثال 1.6 صفحه 4. مدل برنامه‌ریزی خطی زیر رو دادن. ماکسیموم z برابر استش با 3x به اضافه 2x 2 به اضافه 5x 3. لطفاً این رو در ادامه بنویسید. نتیجه میدهد z 0 برابر استش با z منهای 3x2 ببخشید z منهای 3x1 منهای 2x2 منهای 3x3. خب توی سابجکت تو خط اول اونجایی که برای ضریب x3 یک خطی گذاشته شده یا مثل یک غلطگیر هست، مشکی هست، یه لکه مشکی داره، اونجا لطفاً ضریبش رو 3 بزنید. یعنی میشه x1 به اضافه 2 x2 به اضافه 3 x3 به اضافه s1 برابر استش با 430. و ادامه جریانی که حالا خودتون دارید ملاحظه میکنید. حالا میاد توی مدل میاد انواع اقسام ماتریس هایی که از این مدل برنامه‌ریزی خطی میتونه استخراج بکنه رو برای شما نوشته. مثلا نوشته سی ها شدن ماتریس سطری 3 2 5. خب این 3 2 5 از کجا اومد؟ این 3 2 5 از صفحه 4 مثال 1.6 از توی ماکسیموم z برابر است با 3x1 به اضافه 2x2 به اضافه 5x3 داره میاد. در واقع ضریب x1 و x2 و x3 اگه نگاه بکنید هستش 3 2 و 5. درسته؟ خب پس این داره از اینجا میاد. پس در نتیجه اونجایی که تو مثال 1.6 ما از ماکسیموم زد نتیجه گرفتیم زد صفر برابر است با زد منهای 3x1 منهای 2x2 منهای 5x3، میتونیم این نتیجه بگیریم که ضریب های من برای x ها میشن همون c و عدد 3 2 و 5 تشکیل یک ماتریس سطری میده که مرتبهش میشه 1 در 3. برای b ماتریسش میشه ستونی 430 460 420. برای آی که یک ماتریس یک است و همانی، یک ماتریس همانی هستش، ماتریس همانی یا یکی بود، ماتریسی بود که قطر اصلیش برای همه مؤلفه ها یک هستش و بقیه مؤلفه ها صفر میشن و در اینجا یک ماتریس همانی 3 در 3 خواهد بود. x ها رو هم که نوشته گفته x1 x2 x3 براش مقدار نداریم چون که اینها خودشون متغیرهای تسلیم هستند و مؤلفه 3 در 1. برای a هم ماتریس های 1 2 3 3 0 2 1 4 0 رو داره که اینها رو از سابجکت تو اون در واقع ضریب هایی که برای x ها وجود داره از اونجا داره میگیره. برای s ها هم که میشه یک ماتریس در واقع ستونی. بقیه درس رو در وایس بعدی میذارم براتون. ان شاءالله موفق باشید.